عرض کنم خدمتتون یه چیزی در زندگی من شما خیلی مهمه. این یه پرانتز دارم باز میکنم، یه بحثی رو مطرح کنم، بعد برگردیم به ادامه داستان انسانهای عاشق و واله خدا و بعد قصه رو ادامه بدیم. یه بحثی توی زندگی همه ماها هست، اسمش هم خیلی شنیدین، اهمیتش هم خیلی شنیدین، ولی معمولا برای این به طور ویژه سرمایه گذاری هم نمی کنیم. مکرر در مکرر شنیدید یکی از موضوعات خیلی مهم در زندگی هر انسانی معرفت نفسه، و شنیدیم در این که من عرف نفسه، فقط عرف ربه، آدم تو خودشو نشناسه خدا رو نمیشناسه. چقدر علمای بزرگوار رساله ها دارن در معرفی معرفت نفس و ابعادشو. خب این خیلی نکته مهمیه، انسان باید خودشو بشناسه. شناخت انسان یه بخشش با غور کردن در احوالات خوده، همین که آدم بالاخره شبی صبحی خلوت کنه، حالات خودشو چک کنه، ببینه کی گرفته میشه، کی انبساط پیدا میکنه، تفکراتش رو چی هست، چه گزاره هایی داره، چه باورایی داره. این که آدم خودشو علق کنه، خودشو بزنه، خب این خیلی نکته مهمیه. ما معمولا از این کارا نمی کنیم چون وقت نداریم، انقدر سرمون شلوغه که وقت نداریم به خودمون برسیم. غافل از تا کسی نسبت به خودش معرفت پیدا نکنه، نسبت به خدا معرفت پیدا نمی کنه. مسیر معرفت به خدا از مسیر معرفت نفس میگذره، چون بالاخره خدا رو شما در وجود خودتون از این مسیر دارید ادراک میکنید. خب این خیلی مهم بوده ما رو اینا بشینیم فکر کنیم. کار پیچیده هم نبوده ها، بعد روزا بلند میشدیم، مثلا قبل نماز صبح، بعد نماز صبح، بین طلوع عینی، ظهری، عصری، مغربی، یه 5 دقیقه خلوت میکردیم، 10 دقیقه خلوت میکردیم، فقط میشستیم به خودمون فکر میکردیم. آقا مشکل اینه که همون موقع هم که خالی میکنیم، اگر این گوشی بذاره که واقعا خالی بشیم، همون 10 دقیقه هم به خودمون باز فکر نمیکنیم، به اینکه به فلانی چی گفتم و اون چی گفته، الان چی کار کنم و چه جوری اینجوری، بازم میریم به آمال و آرزوها فکر میکنیم، بازم به رخدادها فکر. بابا به خودت، چرا ناراحتی، چرا خوشحالی، چی تو رو خوشحال میکنه، چی تو رو ناراحت میکنه، چه گزاره هایی داری، چه باورهایی داری، تا حالا به چقدر از باورات رسیدی، تو چه چیزایی برات اهمیت داره در زندگی، چه چیزایی برات اولویت دارن، محبتت به چه چیزاییه، چه چیزایی رو دوست داری، چه چیزایی رو دوست نداری. آدم در احوالات خودش غور کنه، یه 5 دقیقه 10 دقیقه در روز آدم وقت بذاره برای خودش که در خودش غور کنه. ولی خب صرفا اگر قرار باشه در خودتون غور کنید، انقدر موفق نمیشین. چرا؟ چون انسان یک موجود بسیار پیچیده، بسیار لایه دار، با اتفاقات و رخدادها و مؤلفه های فراوان تو در تو. این که آدم خودش غور کنه به جایی نمیرسه. برای همین یکی از محورهای مهم در تعالیم وحیانی در قرآن کریم و در روایات اهل بیت، توصیف انسان برای خود انسان بوده. انسان رو به خود انسان معرفی کردن. تمام رساله های علمای بزرگوار برگرفته از همون روایت های اهل بیت، حدیث جنود عقل و جهل، نمیدونم حدیث جهاد نفس، حدیث نمیدونم عقل، حدیث نمیدونم مراتب چهارگانه نفس، او احادیث مکرر که حضرات معصومین کالبد شکافی کردن، تیکه به تیکه، لایه به لایه، انسان رو لایه برداری کردن. خب چرا؟ چون اگر من اون معرفت رو از یه ملکوتی نداشته باشم که نمیتونم خودمو به این راحتی بشناسم. از بالاتر خود قرآن کریم که خود تبارک و تعالی در سوره مبارکه انبیا اساسا میفرماید لقد انزلم کتابن فیه ذکرکم، ذکر خودتون توشه. اصلا من یه کتابی رو نازل کردم خودتون رو برایت کنم. چقدر آیه در قرآن دارید در توصیف انسان. تفکر چیه، سم چیه، بصر چیه، فؤاد چیه، بعد حالت غل چیه، بعد نمیدونم عمل چیه، عمل چه ربطی به فعل داره، بعد فعل چه ربطی داره به نمیدونم عزم و بعد نمیدونم اراده و او. چرا خدا باید در مورد شما بزنه؟ چون تا کسی نسبت به خودش معرفت پیدا نکنه نمیتونه مسیر رو درست بره. همه این مقدمات رو عرض کردم برای اینکه بگم شناخت ساختار وجودی انسان از منظر خود قرآن یکی از کارهاییه که خیلی اثر میذاره، خیلی ما رو جلو میندازه. وقتی شما یه بار بشنوید خدا در مورد انسان چه چیزی در قرآن گفته، بعدن که اون خلوت 5 دقیقه 10 دقیقه رو انجام میدین دستتون پره، بگید آه این قل بود تو دلم به وجود اومد نسبت به برادر مومن یا خواهر مومنم، آه این کلام به وجود اومد، این مثلا این یکی حالت قبضه، این یکی حالت بسته، این یکی رقبته، این یکی طلبه. ما همه رو با هم یه کاسه میکنیم، خدا این کار رو نکردیم، من از هم دیگه جدا کرده. یه زحمتی دوستان کارگروه ریحان شناسی کشیدن در همون مسیری که دارن میرن برای شناخت زن و جایگاه زن از نگاه قرآن، طبیعتا نیاز داشتن به اینکه خود انسان رو هم بشناسن. لذا توی مطالعاتشون یه کاری کردن روی ساختار وجودی انسان که اگر لطف کنن و توی 10 دقیقه یه ربعی کلیت نقشه انسان رو که از قرآن در واقع کار ساختار یه بار ببینیم دیگه ریز نقشه یه عالمه حرف داره که هم خودتون میتونید برید مطالعه کنید، هم دوستان ممکنه در جلسات بعدی اینا رو انشالله مطرح کنن. یه صلوات خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همگی و ایام عزاداری عبدالله خدمتتون تسلیت میگم و انشالله عزاداریاتون قبول باشه. امروز حالا ارائه کارگروه ریحان شناسی درباره ساختار وجودی انسانه. حالا استاد یه مقدمه خیلی کاملی گفتن، ولی اون چیزی که حالا توی کارگروه ریحان شناسی باعث شد که ما به این مبحث جدی‌تر بپردازیم این بود که ما از تقریباً 6 ماه پیش تصمیم گرفتیم که با مشورت استاد مطالعاتی که داریم رو وارد حوزه تحقق کنیم، یعنی سعی کنیم چیزهایی که میخونیم و میفهمیم رو توی زندگی خودمون محقق کنیم. اول یه همچین تصویری داشتیم که یه مسیریه که حالا ما اگه این گزاره‌ها رو، یعنی علمش رو پیدا کنیم از مطالعاتمون، حالا شاید مسیر دراز و سختی باشه ولی مثلا باکی نداریم و این مسیر رو میریم. ولی وقتی وارد این مسیر شدیم دیدیم که چالش‌های خیلی زیادی داریم، دچار مشکلات زیادی میشیم. یه جاهایی نمیدونستیم باید چی کار کنیم، یه جاهایی نمیدونستیم چی کار میتونیم بکنیم، یه جاهایی اولویت نمیدونستیم چیه، وظیفه ما کدومه، و یه جاهایی هم میشد که دچار سستی و تنبلی میشدیم و دیدیم همه این مشکل تحققه توی خودمونه، نمیتونیم بندش کنیم به محیط و عوامل و شرایط بیرونی. برای همین رفتیم سراغ ساختار وجودی خودمون. ما هر سیستم پیچیده و دستگاهی که تهیه می‌کنی یه دفترچه راهنما داره. اگه نگاه کرده باشین اولین بخش هر دفترچه راهنما میاد اجزای اون دستگاه رو به ما نشون میده و اسمشون رو میگه، میگه کجان چیکار می‌کنن و اینها. و این شناخت اولیه شاید ما رو تعمیر کار اون دستگاه نکنه، ولی کمک می‌کنه. بعدش میاد میگه چجوری استفادهش کنین، چجوری نگهداریش کنین، خراب شد احتمالاً اینکه بتونیم بفهمیم مشکلش کجاست رو خیلی برمون راحت تر میکنه. حالا در واقع اینا اینجوری گفتم که بدونین این در واقع اون قسمت اول دفترچه راهنمای ساختار وجودیتونه و قرار نیست بعد این ارائه تحقق اینو داشته باشیم که بتونیم همه ایگو ایرادای خودمون رو برطرف کنیم. حالا اولین چیزی که توی این ساختار وجودیه، چون ما کارگروه ریحان شناسی هستیم، برامون مهم بود این بود که ببینیم این زن و مرد بودن توی این ساختار وجودیه تاثیر داره یا نه. در واقع ساختار وجودی حقیقت انسانه و حقیقت انسان در واقع جنسیت بردار نیست، نه مذکر و نه مؤنث، چون نفقه روح الهیه و از همینجا مشخص میشه که این جنسیت در واقع یه جور نقشه، نه یک کسب افتخار یا فهم حقارت، و اون ساختار کلی وجود انسان در زن و مرد مشترکه.
حالا اگه ساختار وجودی انسان رو بخوایم بررسی کنیم، دو تا ساحت کلی داره. ما یه ساحت علم و ادراک داریم و یه ساحت عمل، فعل و عمل، که در واقع هدف انسان در زندگی که ما حالا میگیم کمال اینه که بتونیم در دو ساحت علم و عمل بتونیم تجلی دهنده اسماء الهی باشیم و اون مقام خلیفت الله بتونیم آشکار کنیم. اینو اول گفتم هدفو که ما هر جزئی رو که میبینیم در نظر داشته باشیم استفاده درون جز یا اون قوه در انسان و در راستای این هدفمون باشه. خب علم و ادراک یه سری قوای گیرنده داره و عملی برامون شکل بگیره. حالا استاد ایشالا جنبندیشو انجام میده. اولین قوه ما حواس هست که در واقع ادراکات حسی رو باش دریافت میکنیم. اون چیزی که توی حواس موضوعیت داره اینه که شروع و تولد این برای ما از حواس میگیره و در واقع همون لمس و مشاهده محیط بیرون نمونه. ولی از اونجایی که درگاه ورودی علم ماست و قرار علم ما هم علم الهی باشه، خیلی مهمه این مهمه که هم حواسمون رو فعال کنیم، هم استفاده درست از اونها داشته باشیم و هم محیطی که حالا حواس ما باهاش در ارتباط هستن محیط پاکی باشه و طیب باشه. دومین قوه ما خیال هست که در واقع ادراکات خیالی رو باعث میشه. ادراکات خیالی در واقع همون قوه های درک، بینایی، شنوایی، چشیدن، ولی در عالم مثالی که حالا تجربه شما توی عالم خواب خیلی داشتیم و این قوه حالا کمکی که به ما میکنه اینه که میتونیم تصاویر رو پرداخت کنیم، خلاقیت به خرج بدیم، تغییرشون بدیم و کاربردش توی زندگی ما و حالا توی مواجهه هم با قرآن میتونه بارزترینش داستانهای قرآن باشه. اینکه ما با قوه خیالمون میتونیم خودمون رو توی داستانها قرار بدیم، از جهات مختلف اونها رو بدیم و انگار یه فهمی از اونها داشته باشیم. حالا آیات بهشت و جهنم در قرآن یکی از بهترین یعنی کمک خیلی زیادی میکنن که قوه خیال در ما تقویت بشه. قوه بعدی قوه وهم هستش که ما رو به ادراکات ظنی میرسونه. وهم در واقع کارش ارتباط دادن همون ادراکات حسی و خیالیه برای ما. یعنی اون چیزهایی که ما از محیطمون دریافت میکنیم یا در خیالاتمون دریافت میکنیم، این که اینها رو با هم ارتباط بدیم و در قالب یه سری گزاره های خبری برای ما شکل بگیره کار وهمه. ولی مشکلی که وجود داره اینه که ما خیلی اوقات این گزارهای وهمی رو مبنای عملمون قرار میدیم، در صورتی که این گزاره ها ممکنه کذب باشه، ممکنه صدق باشه. یعنی بر اثر اینکه ما محیطمون چقدر پاک باشه و دریافت های خیالی و حسیمون چقدر صحیح باشه، این گزاره هامون ممکنه به صورت صدق باشه یا کذب. و مهمه که اول این رو از نظر صدق و کذب چک کنیم و بعد اولویت بندیشون کنیم و بعد مبنای عمل ما قرار بگیره. حالا یه ذره شو شد. قوه بعدیمون قوه عقله که در واقع کارش دست آوردن علم یقینیه. علم یقینی اونجاییه که اون علمیه که بعد مبنای عمل ما قرار بگیره و در واقع عهده‌دار ارتباط بین مفاهیم و تصاویر با حقایق کلی و حقیقی. یعنی اون گزاره هایی که ما از ظن و گمانمون هست، لازمه که قوه عقل اون رو با حقایق و گزاره های کلی و ثابت چک کنه و اون موقع است که میتونه مبنای عمل قرار بگیره. که حالا با توجه به اولویت معیارهای حقیقی زندگی توی عمل قرار میگیرن. که حالا این گزاره های کلی رو ما هم میتونیم به صورت دریافت شخصی و علم یقینی باشه، همین که خب آیات قرآن خوبی هم برای این ها. آیاتی که مثلا الف و لام جنس دارن، کل دارن، اسم موصول دارن، این ها معمولا آیاتی هن که دارن یه سری گزاره های کلی میتونه معیار عمل قرار بگیره. ما گزاره های وهمیمون رو میتونیم با اونا چک کنیم و بعد معیار عملمون قرار بدیم. حالا اینجا یه توانمندی در انسان به وجود میاد به اسم تفکر. تفکر در واقع ارتباط دهنده رفت و برگشت این قوا صورت میگیره بین قوای انگار ادراکی ما و خروجیش در واقع علم و درکه. و مهمترین چیز اینه که ما با تقویت حواسمون، خیال، وهم و کلن علم میتونیم تفکر خودمون رو تقویت کنیم و اون چیزی که در واقع اون گزاره‌های جزئی ما رو به عقل رجوع میده و استفتا کننده از عقل همین قوه تفکره که اگه مبناش عقل قرار بگیره، یعنی گزاره‌های جزئی رو ببره با عقل چک کنه، در واقع تفکر میگیره و اگه ببره با هوای نفس و گزاره‌های دنیایی این رو چک کنه و بعد مبنای عمل قرار بده، ما مثلا بهش میگیم تفکیر که تو سوره مدثر داری فکره و قدره. حالا این عقل و علم یقینی توی انسان همراه و قرین یه قوه دیگه‌ایه که بهش میگیم الهام و در ما علم شهودی رو ایجاد میکنه. علمی که تا اینجا به دست میاد علم حصولی ما هستش و علم حصولی همگام و قرین علم شهودی باید باشه. در واقع الهام دریافت غیب توسط القا کننده درونی هستش و راه فعال کردن الهام اینه که ما بتونیم به علم حصولی برسیم. یعنی ما هر شغل و بفکر و مسیر رسیدن به علم در خودمون فعال کنیم، الهام هم در ما فعال میشه. خیلی اوقات الهام و عقل و قلب و عقل جایگزین هم دیگه استفاده میشن چون قرین هم دیگه. و در واقع کار قوه الهام اینه که اون گزاره های کلی رو بیاد به صورت باید و نباید توی زندگی ما در بیاره. اون چیزی که حالا ما میگیم الهام فجور و تقوا در واقع اتفاق بیفته، اینکه ما خوبی و بدی و باید و نباید زندگیمون رو الهام و القای درونی بهمون میگه. پس حالا جنبندی چیزی که تا الان گفته شده بود این بود که تعیین راه‌های متعدد زندگیمون در واقع توسط تفکر اتفاق میفته، تشخیص درستیش توسط تعقل و مراجعه به عقل، و اون چیزی که مسیر رو برای ما مشخص میکنه و باید و نباید رو تعیین میکنه قوه ملهم است یا الهام. ولی همه علم‌های ما به عمل لزوم نمیشه. چرا؟ چون که علم‌ها باید وارد مسیر فعل و عمل بشه. اون چیزی که قدم اول فعل و عمل هستش ایمانه، که ایمان در واقع پذیرش علم عقلانیه و آرامش و امنیت گرفتن از اون علمه و اولین مرتبه فعلمون هستش که واسطه نزول علم عمل میشه. حالا هر چقدر ما اون باید و نباید هامون رو بیشتر بپذیریم و اونها رو به معنی فعلیت دراییم، انگار ایمان بیشتری داریم و اون چیزی که ایمان رو افزایش میده علم تفصیلیه. یعنی که ما بتونیم اون باید و نبایدهای کلی رو به صورت مصداقهای جزئی توی زندگی خودمون در بیاریم که بتونیم بهشون عمل کنیم و احساس رضایتمندی از اینجا میاد، اونجایی که ما بتونیم به علم برسیم و به اون الهام و ایمان پیدا کنیم و اونها رو توی عمل و نتیجه ببینیم. و احتمالاً یه دلیل تجربه نکردن رضایتمندی خیلی از ماها اینه که یه سری علم داریم که بهشون عمل نمی‌کنیم. و کلن زندگی و حوادث و رخدادهای زندگی قرار بوده یه بهانه‌ای باشن که ما بتونیم توی عمل با اتکا به علم خودمون احسن عمل رو داشته باشیم و وقتی که بتونیم این احسن عمل رو از خودمون بروز بدیم، اتفاقی که میفته اینه که هدایت برای ما اتفاق میفته و به علم بالاتری میرسیم. حالا این مرحله فعل رو من دیگه خیلی چیزی میکنم که حالا این لازمه که توی فعل در واقع این اراده انسان سیری رو تیر کنه که از ایمان ارادش افزایش پیدا کنه تا جایی که بتونه جواره خودش رو به کار بگیر و به عمل ختم بشه، که در واقع حالا کلیتش رو اگه بخوایم بگیم یه نیازی در ما شکل میگیره، با توجه به اون نیاز ما یه طلبی رو میکنیم، وقتی طلبی در ما شکل میگیره گرایشی پیدا میکنیم به اون عمل، وقتی تصمیم میگیریم که یه کاری رو انجام بدیم عزم، حالا واژه‌ی قرآنیشه عزمه، و اونجایی که ما یه مصداق مشخص برای اون عملمون پیدا میکنیم قصد میشه و نیت میکنیم و انگار نیت اون جاییه که فعل ما چسبیده به عمله و دیگه به عمل انشاءالله منجر میشه. و ما توی هر کجا از این مسیر که مشکل داریم بعد ببینیم قدم قبلیش چی بوده. ما اگه عمل نمیتونیم بکنیم بعد ببینیم نیت و قصدمون مشکل داره، اگه نیت و قصد، و همینجوری بریم تا اون ایمان و علم جزئیه که گفته شد. و حالا این آسیب کسالت و تنبلی و عجله‌ای که ما خیلی گرفتاریم معمولا توی همین حوزه فعل ما هستش. و در نهایت این ساختار وجودی یه چیزی که اینو میچرخونه توجه نفسانیه. یعنی توی همه این چرخه که ما علم پیدا میکنیم و بعدش ایمان پیدا کنیم و به عمل برسه و هر عمل متناسب با علمی که انجام میدیم هدایت رخ میده و ما به یه علم درجه بالاتری میرسونه، توجه نفسانیه که اینو هدایت میکنه، یه قوهیه که میتونه بر مجموعه توانهای انسان مدیریت کنه. و بر اساس اینکه معیار این توجه نفسانی حق باشه یا حق نباشه، برای انسان رشد یا غی اتفاق میفته. یعنی اینکه تو کل این ساختار ما توجهمون و محل رجوعمون به عقل حالا یا وحی میشه گفت، عقل انسان کامل، وحی انسان کامل رجوع کنیم، یا به هوای نفس. و حالا این من قابلیتشو نداشتم، یه سیر اینجوری پیچ پیچی میره بالا یا پیچ پیچی میاد پایین، یعنی که به رشد یا غیر میرسه. حالا انشالله که هممون بتونیم با توجه که مسیر رشد قدم برداریم و مفاهیم قرآن و معیارهای زندگیمون قرار بدیم. اللهم صل علی محمد.
حالا این ارائه که دادن ارائه خلاصه‌ای بود، ولی خیلی هم ساده بود. اینا حالا مؤلفه ها خیلی بیشتر از ایناست، ولی اساساً چنین شناخت های مهم من خلاصه قرار از این که در نظر داشته باشین همچین شناخت های اهمیت دارن. ما باید خودمون با یه جزئیاتی بشناسیم که آقا من تفکر دارم، علم دارم، توجه دارم، فعل دارم، عمل دارم، هر کدوم جاش کجاست، ریزترش رو بشناسم. اینا جز اون علومی بودی که بعد برش وقت بذاریم، متاسفانه نمیذاریم، و اینا بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی، برنامه ریزی، افسردگی، نمیدونم اضطراب، اختلالهای مختلف در آدم ها با همین که این معرفت ها رو پیدا کنن و مدیریتش کنن درست میشه. حالا اینا رو انجام نمیدیم، بعدا دچار اختلالاش میشیم، بعد کلی به دکتر و مشاور مراجعه میکنیم، کلی هم دارو درمان میکنیم، لزومن هم از اساس حل نمیشه، چون بالاخره حداقل یه بخشی از آسیب‌های انسان به خاطر اینه که معرفت نفس نداره دیگه. نمیگیم همش، یه بخشیش که وابسته به این هست، من اگر حالات خودم رو بشناسم، بهش تسلط پیدا بکنم، خب خیلی از این احوالات خودم رو مدیریت میکنم دیگه. خب قرآن اومده بوده این مدیریت رو با ما یاد بده دیگه. من نمیدونم این چه چیزیه که قرآن اومده دیگه هیچ کاری نمیخواسته بکنه، من و شما رو که میخواسته آدم بکنه، دیگه اومده من و شما رو درست کن، حداقل در این حد از قرآن استفاده کنیم، انقدر بعدن دوچار آسیبا نشیم بریم این برون بر در به در دنبال یکی بگردیم که ما رو درمان کنه. خب بابا چه چیزی بهتر از قرآن برای درمان انسان؟ حالا این کاری که دوستان دارن میکنن خیلی مفصله، خیلی جزئیات داره، یه کتابی هم تحت همین عنوان هست، ساختار وجودی انسان از منظر قرآن، که اگر مایل بودید اون کتابو میتونین بگیرین، اینا رو ریزتر توضیح داده، یه سری فیلمایی هم هست باز بیشتر توضیح دادن. و حالا دوستانم هر وقت به نکاتی رسیدن میان میگن و ان شاءالله که بیشترم استفاده میکنم.